یادآور در موردش صحبت میکنم. بسیار واجب هست به خصوص در گروه های سنی خاص، گروه های خاصی هم از نظر سنی و هم از نظر فاکتورها و در واقع عواملی که دچار خطر بیشتری برای کووید در اون افراد میشن، از جمله افرادی که بالای سن 55 حالا یا 60 سال دارن و همینطور افرادی که دچار بیماری هایی هستن که موجب به تضعیف سیستم ایمنیشون میشه. به طور کلی میتونیم بگیم که واکسن در طول مدت زمان کاهش پیدا میکنه اثر بخشیش و میزان تیچ آنتیبادی که میده، برای همین در بعضی از افراد یادآور زدن و تقویت کردن در واقع سطح سیستم منی برای تولید در سطح بالاتر از آنتیبادی بسیار بسیار واجب است. این موضوع شواهد بسیار علمی داره در کشورهای دیگه، از جمله در مرکز مبارزه با بیماری های آمریکا و همینطور مرکز دیگه مطالعات خیلی دقیقی در این زمینه شده. ما هر چقدر بتونیم سیستم ایمنیمون رو تقویت بکنیم و سطح آنتیبادی خونسرد کننده رو بالا ببریم، مطمئنن میتونیم مبارزه بهتری در برابر کووید و واریانت ها و انواع مختلف ویروسی که الان وجود داره و ممکن است در آینده بیاد میتونیم داشته باشیم. یک واقعیت علمی است.
پس تایید می‌فرمایید و ضرورت هم داره از نظر حضرت عالی و نظر علمی اصلا. حالا نکته‌ای که الان می‌خوام دست روش بگذارم، حالا ما جدا کنیم افرادی رو که همین الان هم با زدن واکسن مخالف هستن، یک عده‌ای هستن که حالا حرفاشون رو باید در مجامع علمی ثابت کنن اگرم حرفی وجود داره. ما اینجا نمی‌خوایم راجع به این صحبت کنیم، نه نقدشون می‌کنیم نه تحسینشون، هیچ کاری نمی‌کنیم، می‌گذاریم ازش. حرف بر سر این هستش که الان که ما رسیدیم به این وضعیت، حالا سرعت گرفتن مقدار، حالا تعداد واکسن های موجود هم افزایش قابل توجهی پیدا کرد. یک زمانی بود که مثلا یک برند فقط وجود داشت، یک نوع وجود داشت، الان خدا رو شکر چند نوع وجود داره و مخیر گویا هستن در بعضی مناطق که کدوم رو انتخاب کنن. قبلا میگفتیم که دم دستترین واکسن رو انتخاب کنید و بزنید و شک نکنید، این هم درست. اما الان بر سر اینه که کسانی که حالا دوز اول رو چه زدن و چه زدن، آیا یادآور رو باید از نوع خاصی استفاده کنن یا خیر، این براش اجماع وجود داره یا خیر؟
میکنید یه اصطلاحی هست به نام میکس اند مچ بوستر دوزینگ، یعنی مخلوط زدن و مچ کردن و تطابق دادن در واقع واکسن ها برای زدن دوز بوستر یا یادآور. ما انتخابات مختلفی میتونیم داشته باشیم، از همون دوز واکسنی که قبلا زدیم در دوره اولیه که دوزهای اول و دوم بوده در واقع، و همینطور میتونیم از واکسن های دیگه با پلتفرم های دیگه که در بعضی مواقع میتونیم بگیم که شاید مزایای بهتری هم دارن هم میتونیم استفاده بکنیم. حالا من اگر در اتمسفر ایران بخوام صحبت بکنم، خب ما گروه سالمندانمون بیشتر از واکسن سینوفارم استفاده کردن. اینها کسانی هستن که هم میتونن از خود سینوفارم استفاده بکنن و یا از یک واکسن با درجه کارایی بالاتری مثل آسترازنکا برای تزریقیاتی خودشون استفاده بکنن. در مورد کارت درمان و بهداشت هم که اکثرا از اسپوتنیک استفاده کردن یا آسترازنکا، میتونم در عکس آسترازنکا و اسپوتنیک لایت که دوز اول در واقع واکسن هستش میشه ازشون استفاده کرد. به طور کلی میخوام بگم که این مبحث میکس اند مچ کردن، مخلوط زدن واکسن ها چه در دوره اولیه واکسن و همینطور در دوز بوستر، چیزی هستش که مطالعات مختلف در موردشون صورت گرفته و میشه از اونها استفاده کرد در کنار اون واکسنی که خودشون شاید در مرحل اولیه زدن.
بسیار سپاسگزارم، بسیار متشکرم از راهنماییتون. اما میخوام یه سوال متفاوت مطرح کنم آقای دکتر، یه مقدار خارج بشیم از این فضای پزشکی. دوستان همکار حضرت عالی تو این دو سال اخیر بسیار زحماتشون به چشم آمد و خیلی از همکاران حضرت عالی و خود حضرت عالی اسمتون در مجامع پیچید و برای خیلی ها الگوسازی شد، از حضرت عالی، امثال آقای دکتر ناجی، آقای دکتر هاشمیان و دوستان به همین منوال و به همین تخصص. ضمن تقدیر و تشکر میخوایم وارد یه وادی دیگه الان با حضرت عالی بشیم. خیلی ها الان حضرت عالی رو الگو قرار میدن، از حضرت عالی، از منشتون، از همه ابعاد سعی میکنن استفاده کنن. یک پرانتزی من باز کنم، آقای دکتر ناجی علاوه بر تخصصشون به شدت به ورزش علاقمند هستن، پیگیر اخبار ورزش هستن، به شدت اهل مطالعه هستن. اما ما تو هفته کتاب و کتابخونی هستیم، میخوایم بنا به اون مقدمه که عرض کردم از حضرت عالی بپرسیم که چه کتابی رو با توجه به آنچه که خواندید، اصلا موضوعش مهم نیست، کاتگوریش هم اصلا مهم نیستش،
بله،
چه کتابی رو توصیه میکنید که توی این هفته به این مناسبت خونده بشه از طرف شنونده؟
بله، من به خاطر علاقه‌ای که هم به آقای استاد میلانی، عباس میلانی دارم، کتاب نخبه و نخبه کشیشون رو در واقع به شما در واقع پیشنهاد میکنم که بخونن. و همینطور حالا من علاقه مندی زیادی به نویسندگانی که در تاریخ ایران هم هستن هم دارم، مثل دکتر پژوم شریعت که در واقع کتاب مربوط به آفرینش در ایران و نظرات اساطیری ما در ایرانیان در مورد دنیا چه هستش. کتاب هایی هستن که بسیار به نظر من ارزشمندن و همینطور مشروطه و مشروطه خواهی هم به نظر من جزو کتاب هایی هستش که بسیار به نظر واجب است که همه ایرانی ها بخونن. من پیشنهاد میکنم که این کتاب ها خونده بشه.
متشکرم، سپاسگزارم جناب دکتر ناجی، ممنونم از همراهی حضرت عالی و بهترین ها را آرزو داریم. خدا قوت میگیم.
خیلی محبت کردید.
صبح شما بخیر. خدا
نگهدار.
مجنون دلم اون از صدای خنده و پرنده بارون دلم تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود تازه تر از کبوترا رو تاق گنبد کبود پرده ها رو پس میزنم عکس تو رو با میکنم با میذارم تو ایمون شهر رو تماشا میکنم شهر اگه افتابی بشه تطر تو رو برمیدارم دنیا اگه ابری بشه اسم تو بارون میذارم قفل درای بسته با کلید اسمت با میشه سکوت من به احترام اسمت صدا میشه صبح تو آغاز منه لیلی و مجنون دلم اون از صدای خنده و پرنده بارون دلم تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود تازه تر از کبوترا رو تاق گنبد کبود پرده ها رو پس میزنم عکس تو رو با میکنم دارم تو ایمون و شهر رو تماشا می کنم
خب میخواییم درباره یه موضوعی صحبت کنیم که خیلی مربوط میشه به درآمد خانوارها و بحث خرید ابزار و آلات و مایحتاج زندگی. توی قیمت‌های سرانه قیمت‌ها و سرانه درآمد کشورها یه آمار مقایسه‌ای وجود داره. مثلا میگن فلان گوشی همراه رو فلان ملیت در چه مدتی میتونه بخره، فلان خودرو رو در چه مدت میتونه بخره. ما توی خبرها داشتیم که برای خرید پراید با محاسبه میانگین درآمد خانوار ایرانی فرصتی نزدیک به 16 سال لازمه تا یک پراید خرید بشه. اصلا صحبت از ماشین خاص هم نمی کنیم، نمیگیم نمیدونم فلان و بلان، اصلا اسمم نمیبریم، هیچ برندی رو جوش صحبت نمی کنیم، میگیم همین ماشین وطنی خودمون پرایدی که قرار هست که دست همه باشه، در دسترس همه باشه، 16 سال براش فرصت لازم هستش. میخوایم هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمند در این لحظه، جناب آقای دکتر الله وردی دهقانی عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، همینطور جناب آقای مهندس فربد زاوه کارشناس ارشد اقتصاد خودرو. آقای دکتر دهقانی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان محترم جناب عالی و همکارانتون و مهمان عزیزتون سلام و عرض ادب و صبح بخیر دارم در خدمتتونم.
ممنونم از حضرت عالی. آقای مهندس زاوه سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمان عزیزتون و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر دهقانی، اون مقدمه که عرض کردم، حالا فارغ از اصلاً صحت و دقیق بودنش، اصلاً این صحبت‌ها رو می‌گذاریم کنار. من یه خبری خوندیم از توی خبرگزاری رسمی کشور هم خوندیم، اما سوال اینجاست. خودروساز هم داره میناله الان. خودروساز هم گلایه داره که با این وضعیت من دارم ضرر می‌کنم. خریدار هم وضع خریدش این هستش. این وسط چجوری باید نگاه کرد صنعت خودروی کشورم؟ اون انحصاری که در اختیار داره، اون فعال مایشا بودنش، هر کاری به تعبیر من اگه احتیاج به اصلاح داره بفرمایید، هر کاری دلش میخواد میکنه، این ورم خب ناراضیه، میگه آقا این به درد من نمیخوره، قطع احساس طلبکار، خود خودروساز ناله میکنه. چیکار باید کرد آقای دکتر بخونه؟
خب همونطوری که اشاره فرمودید، خب خودرو و تامین حمل و نقل شهروندان یکی از دغدغه های زندگی مردم هست.
بله.
باید به عنوان یک کالا و یک خدمات بهش نگاه بشه و سیاست گذاری های درستی بشه در این زمینه. متاسفانه در دهه های گذشته این سیاست گذاری های یک طرفه انباشت شده روی هم، سیاست گذاری های درستی نبوده. متاسفانه دولت هم در اینجا آنچنان منافعی نداره. عمده سهام کارخانه ذات بزرگ تولیدی خودروی کشور خصوصی هستند و دولت هم سهم اندکی داره.
آخه یه سوال میخوام بگم که منافعی نداره، پس چرا رهاش نمیکنه آقای دکتر؟
همین دیگه، من میگم بالاخره این خودرو سازا و کسانی که در این زمینه تاثیرگذار بودن در واقع تضاد منافع داشتن. این مسئله تضاد منافع در بسیاری از بخش های اقتصادی و مدیریتی کشور ما متاسفانه وجود داشته و مشکل ساز شده.
و ببینید الان مجلس در پس مجلس، دولت در پس دولت آمده، هیچ کدوم نتونستن برای این خودروساز یک فکری بکنن. بله، میفرمایید سهام قابل توجه نداره، ولی چه رو مدیر عامل اون تعیین
میکنه؟ بگم این رو ما باید برای همیشه بشکنیم. یه جسارت در تصمیم گیری در هم دولت و هم در مجلس وجود داشته باشه و هم در بخشای نظارتی مانند شورای محترم نگهبان و سایر جاها که تاثیرگذار هستند. ببینید مثلا گندم، ما نیاز کشور داریم. آیا همه گندم مورد نیاز رو ما در کشور تولید میکنیم که نه؟
آقای دکتر ببخشید، من یه خیلی نکته قشنگی فرمودید الان شما. ببین من با تک تک نماینده که صحبت میکنم به زیبایی حضرت عالی صحبت میکنه، نشون میده که نمایندگان محترم ما به ویژه اعضای کمیسیون قشنگ کامل واضح آگاهند. پس چرا وقتی میرن توی حوزه وزارت یه اتفاق دیگه میفته؟ چرا وقتی میرن توی حوزه تصمیم گیری یک شکل دیگه رفتار میکنن؟
ببینید مجلس وقتی میاد قانون گذاری میکنه، نمیخواد بیاد یک قانون زمخت و سفت و سختی بگذاره.
خب نشد دیگه،
دولت دستش بسته بشه.
آخه چه مثل واگذاری استقلال پرسپولیس هستش. ببینید الان چند ساله،
ببین عرض میکنم خدمتتون، لازم اونم یه بحثایی دارم اگه فرصت شد میگه عرض میکنم خدمتتون.
میذارید آقای دکتر، آقای مهندس زاوهر این نکته رو بفرمایند؟
اجازه بفرمایید اینو
بگم.
ببینید خب به عنوان یک کالای مصرفی بهش نگاه بشه، مهمتر از امنیت غذایی ما هم نیست. آنچه که مورد نیاز کشور هست این باید تامین بشه، بخشش توسط تولید داخلی و بخشش هم توسط شاید واردات تامین بشه. خودروسازم اگر گلهمنده که خودرو من ارزان فروخته میشه اینجا، بهش اجازه داده بشه که آقا شما خودروت رو گرانتر از این قیمتی که ما در داخل براش گذاشتیم هر جا میتونی همش اصلا ببری بفروش. خب شما هم نباید ضرر بکنید. بحث ما اینه که بحث بازار رو انحصاری کردیم و بازار در اختیار آقایان قرار دادیم. اینا هم هرچی تولید میکنن مردم به هر قیمتی هم که بگن مجبورن بخرن. وقتی که شرایط چنینه، ما قیمت خودروها را هم حتی ببریم بالا که الان فرمودید 16 سال انتظاره، میشه 32 سال انتظار، باز حاشیه بازار وجود خواهد داشت. خودروساز این رو مثلا بیاد بده 190 میلیون تومان در بازار میشه 250 میلیون تومان، بده 250 میلیون تومان در بازار میشه 300 میلیون تومان. یعنی این حاشیه بازار به خاطر کمبود عرضه و نیاز بیشتر و عدم همخوانی عرضه و تقاضا،
یعنی اگر بازار عادی باشه باید ما بگیم خودروساز تو میخوای پرید تو.
ما الان 8 میلیون خودرو فرسوده داریم، همشون در صف تقاضای خرید و تعویض خودرو هستن. خب اینا رو ما باید ساماندهی بکنیم، یک کاری بکنیم. عرض کردم یک مجموعه سیاست هایی گذاشته بشه که نه تولید کننده زمین بخوره و نه مصرف کننده و حق مردم از بین بره.
سپاسگزارم آقای مهندس زاوه. ما همیشه فرمایشاتی که از شما میشنویم هم کارشناسی هست هم کاربردی هستش. تو این زمینه بفرمایید که آیا راه حلی وجود داره که آقای دکتر دهخانی همیشه شنونده هستند و همیشه کمک حال هستند؟
بزرگوارن، ایشون هم بزرگوارن. ببینید سوال شما در واقع یه خود فراتر از بحث خودروه، چون عیناً این موضوع در مورد مسکن هست، متأسفانه در مورد خوراک هست، حتی در مورد گوشت هست. ببینید واقعیت این هستش که معنی حرف شما این هستش که ما فقیر شدیم. علت این فقیر شدن هم کسری بودجه مزمن در طول 16 سال گذشته هست به واسطه مشکلاتی که تو فضای بین‌الملل و فضای سیاسی مون داشتیم. ببینید واقعیت این هستش که وقتی دولت کسری بودجه داره دو تا راهکار داره، یا باید آینده رو خرج بکنه یا از سرمایه های ثابت موجود هزینه کنه. هر دو تا. خب وقتی 16 سال شما کسری بودجه ممتد دارین یه آینده ای نمیمونه که خرج کنین، لذا دست میکنین از جیب مردم در حال تورم برداشت میکنین. این مشکل با قیمت گذاری یا با واردات با هر چیز دیگری حل نمیشه، این مشکل با رشد اقتصادی و کنترل تورم حل میشه در واقع در کلان. اما در جزء خودرو اگر بخوایم بهش نگاه کنیم، فرمایش های دهقان درسته، البته قیمت اگر که قرار است تغییری بکنه قاعدتا باید شناور باشه، این اگر بازار شد 300 تومان اونم 300 تومان بفروشه، در چنین شرایطی اصلا دیگه قیمت بازار و کارخونه تفاوتی نداره. ولی جهت جلوگیری از اجها قاعدتا باید درها باز باشه. حتی تو شرایطی که الان ما هستیم واردات دست دوم حتی بیشتر از 3 سال کار کرد تا 10 سال کار کرد کار عاقلانه ایه، یعنی فشار از بازار رو به شدت برمی‌داره. کما اینکه الان شما تو بازار داخلی می‌بینید یه خودروی ژاپنی 12 13 سال کار کرده با کیلومتر 250,000 تا 300,000 ارزشش بیش از 1.5 برابر گرون‌ترین محصول داخلیه، نه ارزان‌ترین محصول داخلی. این نشون میده که در واقع تو بحث کیفیت اینقدر کیفیت محصولات داخلی نازله که حتی با یک ماشین 12 13 سال کار کرده ژاپنی هم مردم اونو مقایسه نمی‌کنن و اون ماشین کهنه ژاپنی رو حاضرن به 1.5 برابر گرون‌ترین ماشین داخلی پول بدن. که یک تویوتا کمری حالا مثالم بزنم که چیز بشه، مثل تویوتا کمری 600 میلیون تومان، دنا 400 میلیون تومانه، یعنی 50% از یک دنا.
تویوتا کمری که شما فهمید 600 میلیون تومانه، مدل 2008
2008ش بله بله 2007 8ش 2014ش که خب خیلی گرونتره. من در مورد ماشین 200,000 مثلا لند کروز 2012 بعد از 8 سال کار کردن و 200,000 کیلومتر کار کردن 4 میلیارد تومان قیمت داره.
من یه سوال بپرسم آقای مهندس، من یه نکته رو عرض میکنم، من از این باور میکنم که الان پیام های شنونده جلوی من هستش، من یه برآوردی و برآیندی و جنبندی انجام بدم روی اینو عرض کنم، شما اصلاح بفرمایید آقای دکتر دهخانی کمک میکنن. الان ما میگیم که خودروساز اصلا دستش آزاد، پرایدو بفروشه 1 میلیارد تومان هر قیمتی که دوست داره بگذاره، مردم هم بتونن انتخاب کنن، آیا اون وقت میتونه اینقدر بفروشه؟ آیا اصلا همین قدری که الان هم میتونه میفروشه میتونه بفروشه؟
من عرض میکنم که حتی
آیا این مکانیزم نداره غیر از اون یعنی اگر فقط ما بعد انحصار شکنی کنیم تا بتونیم به اینجا برسیم؟
اصلا شما ببینید کل اقتصاد ایران درگیر این مشکله. ببینید موضوع این هستش که وقتی ما در درهای پشت درهای بسته حالا در هر جایی تصمیم گیری میکنیم برای کل اقتصاد، مطمئنن به نتیجه مطلوبی نمیرسیم. ببینید این بحثای تعزیراتی و کنترل قیمت و اینها حتی محدود به بعد از انقلاب هم نیست، این از سال 50 شروع شده، از سال 53-54 سازمان حمایت شکل سازمانی و قانونی به خودش گرفته، یعنی عمر 50 ساله داره و تو این 50 سال خودش ما نتونستیم تورم رو با در واقع مبارزه با قیمت ها کنترل بکنیم و هرگز هم نخواهیم توانست، این خلاف اصول اقتصادی که اصلا این اتفاق بتونه بیفته. لذا این چیزی که شما میگید درسته، اگه در رو باز بکنیم حتی با تعرفه، حتی با وجود تعرفه، ببینید شما الان نگاه کنید خودروسازای داخلی همه تلاششون رو میکنن که درها باز نشه، در حالی که ارزون ترین ماشینی که میتواند وارد بشه حدوداً دو برابر گرون ترین ماشین ایرانیه، باز هم از این میترسن که مبادا این اتفاق بیفته. این معنیش این هستش که محصولی که دارن تولید میکنن به هیچ عنوان کیفیت نداره. من بارها اینو گفتم، این صفهایی که برای محصولاتی مثل 405 حتی مثل دنا مثل تارا تشکیل میشه از عشق و علاقه مردم به خریدن 405 بعد از 40 سال تولید که نیست، از ناچاریه و زیان این تولید هم خیلی بالاست. شما ببینید غیر از صدمات جانی که ما داریم 20,000 تا کشته در سال داریم، غیر از اون سالیانه میلیاردها دلار داریم صرف یارانه سوخت میکنیم برای اینکه این کارخونجات زنده بمونه. این متاسفانه در کل کلان سیاست گذاری ما برقراره دیگه، ما در همه اوضاع داریم این اشتباه رو میکنیم و خب نتیجهش هم شرایط نامطلوب امروز.
متشکرم آقای مهندس زابه. آقای دکتر دهخانی به عنوان کلام آخر، آیا آنچه که آقای مهندس زابه فرمودند شدنی اجرا کردنی هست؟
بله آقای مهندس زابه خیلی درست و دقیق صحبت کردن، ولی یه موضوعی که ما این رو بیاریم باز کلید بزنیم به کل اقتصاد کشور، این قضیه رو باز پیچیده‌تر میکنه. همین ها جمع میشن و اقتصاد کشور رو در واقع خراب میکنن. ما میتونیم این رو خیلی راحت مدیریت بکنیم. مثلا مسکن رو الان دولت وارد شده و اخیرا صحبت های هم هست که از تیمیا بیاد کمک بکنه. مسکن حل بشه. برای
تو همون هم الان راجع به همون هم صحبت خواهیم کرد امروز، راجع به همون هم الان حکایت هست.
همینطوری ما ببینید بخش به بخش ببینید حدود بیش از 20-25% هزینه خانوارها رو مسکن، در واقع حدود 30% مربوط به مسکنه، همینطور حدود 30% مربوط به حمل نقل. این دو تا موضوع اگر حل بشه واقعا در داخل کشور ما، اقتصاد ما هم حل میشه. ولی خب این مسائلی که متاسفانه روی هم انباشت میشه و اینها رو ما به همدیگه کلید میزنیم و هیچ قدمی بر نمیتونیم برای حل این مسائل. اگر دلمون برای خودروسازامون میسوزه، اقتصاد کشورمون میسوزه، ما باید راه رو باز بکنیم، اینا خودشون رو دهانی بکنن، برن پارتنرهای خارجی، تکنولوژی‌های خارجی، در واقع تامین منابع خارجی بگیرن و بازار خارجی هم برای خودشون کسب بکنن. ما منطقه‌مون بازار بزرگی هست و باید اینا رو ما کمک کنیم رشد بکنن، این صنعت در کشور شکل بگیره. این حساری کردن و اینا رو تنبل برآوردن باعث شده که چنین شرایطی ایجاد بشه که اونطور که آیمند صاحب اشاره کردن، خودروی ما نمیتونه رقابت بکنه و اینا ترسشون از اینه. ما در رابطه با همین بحث اخیری که شورای نجبن عودت داده، ما اومدیم گفتیم آقا خودروساز بره خدمات فنی قطعات خودرویی که میتونه صادر بکنه معادل عرض اون، میتونه خودرو بیاره، اصلا خودش بده بیاره، ولی اینم حاضر نمیشن این کار رو انجام بدن، اینم میره رد میشه. ولی خب ببینید اینا رو ما باید یه فکری یه زمانی بالاخره دستا رو باید بالا بزنیم، واقعا این مسئله رو حل بکنیم. هر چقدر ما زمان بخریم در واقع اوضاع پیچیده‌تر میشه. حتی راضی نیستم، ما حدود 30,000 خودروی خارجی حالا کلاس بالا تقریبا اینا بیان در بازار، بازار خودرو رو هم متعادل میکنن در مناطق آزاد ما، پلاچ مناطق آزاد داریم، حتی اینها رو هم وارد بکنیم به سرزمین اصلی در اصطلاح تعدیل قیمت ها میتونه کمک زیادی بکنه و مخصوصا مشتریان این قبیل خودروها نسبتا در واقع دهچه های مرفع جامعه خواهند بود، ولی کمک خواهد کرد که قیمت خودرو در داخل کشور تعدیل بشه و چنین فشاری حداقل در کوتاه مدت وارد نیافت که اینم حاضر نیستن انجام بدن. علاوه بر اینکه این نه ارزبری داره نه هزینه داره نه داره که هیچ، بلکه دولت میاد عوارض هم میگیره، اینها رو تبدیل به پلاچ ملی میکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم که مثل همیشه با رادیو گفتگو همراه هستید، پاسخگو هستید، صحبتتون بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، خیلی ممنون.
آقای مهندس زابه از شما هم سپاسگزاریم، مثل همیشه همراه رادیو گفتگو هستید، صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدار. حضرت علی
قربان شما، خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
میخواییم بریم ببینیم که از بازار چه خبر و هم صحبت بشیم با جناب آقای مهندس سید احمد مقدسی، ریاست محترم انجمن صنفی گاوداران کشور. آقای مقدسی سلام، صبح بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب علی جناب آقای شیمن که شرمندگان خوب برنامه در خدمت شما هستم.
چقدر پر انرژی هستید آقای مقدسی، چقدر خوب اول صبح. اصلا حس صبحگاهی به آدم میده، این صدای شما، حس شما، لحن شما.
سلامت باشید.
من با این حس خوب و انرژی خوبتون هیچ سوالی نمیپرسم، خودتون گزارش بفرمایید چه خبر، روز و احوال چطوره، بازار تخصصی شما در چه وضعیتی هست، بالا پایینش؟
بازار تخصصی ما بالا در رابطه با شیر و گوشت جاواشه.
بله.
ارزم با حضور مبارکتون که خوشبختانه حالا وزیر محترم کشاورزی دستور عمل خرید گوشت در واقع به شرکت پشتیبانی اردام دادن که دام سبک رو به کیلو 62,000 تومان زنده بخرن و دام سنگین رو به کیلو 59,000 تومان، چون ما معتقد بودیم که ما این توان رو در کشور داریم که میتونیم کشور خود کفا کنیم و حتی الان مازاد دام داریم بتونیم صادر کننده بشیم.
من یه شوخی بکنم، من میترسم مردم ما به اونجا برسن که بیان ثبت نام کنن یکی یکی مردم کنار شما خرید. چون این قیمتی که تو بازار وجود داره، من وقتی میشتم اصلا کلی 50 نم چند هزار تومن 60 هزار تومن میگم خب این من دارم کلی 100 خورده این میخرم، منم بیان با شما بخرم.
نه اختلاف جا باشه، ببینید این قیمت دام زنده است، وقتی کشتار میشه در واقع وزنش نصف میشه، در واقع وزن لاشه.
بازم اون نمیشه، بازم 160-170 تومن نمیشه.
حالا اون به حال متاسفانه همیشه
اون دیگه با شما نیست دیگه، اون قسمت دیگه
نه، اون گپ بین تولید تا مصرف همیشه بوده. اگر واقعا شرکت پشتیبانی ذخایر استراتژیکش از منابع داخل تامین کنه و قطع نکنه، وقتی در واقع هی نوکنه کنه از این وقت که ذخایرش پر میشه از اون طرف بده تو بازار، همیشه تعادل رو میتونه تو بازار حفظ کنه
طبیعا.
و هم تولید کننده میمونه هم مصرف کننده متنوع بشه، یه واقعیتی است. ما خواهش کردیم از وزارت جهاد کشاورزی خصوصا جناب شخص وزیر که در واقع شما گوشتی که بخواید از برزیل وارد کنید، خب بیا خودمون بخرید، بابا همه قیمتی که با خارجی میدی با تولید کننده داخلی بدید، هم ایجاد
شغل دیگه. اینو بهشون گفتید اصلا؟
بله واقعا بارها ما هم به مجلس گفتیم هم به دولت. بله
خب سوالی دیگه اینه که واقعا اینو نمیدونن، به جای اینکه برن از برزیل بیان با شما کنار بیان
اصلا. متاسفانه تا حالا این گوشی شنن نبود، ولی الحمدلله این از در وزارت جهاد کشاورزی و دولت به وجود اومده که شروع کردن که در واقع برای اولین بار ذخایر استراتژیکیشون از منابع داخل پر کنن و معادل تولید هم صادر کنن که بتونه برای کشور ارزآوری خوبی داشته باشه. ما اگر واقعا تولید اقتصادی کنیم برای تولید کننده، قطعا اشتغال خوبی رو مهیا خواهد کرد و همچنین امنیت غذایی مون هم به ارمغان خواهد آورد.
و یه سوال دیگه، شما راجع به ذخایر ژنتیک صحبت کردید، البته ذخایر استراتژیک صحبت کردید، من می‌خوام یه گریزی هم به ژنتیکمون بزنم، ژنتیک گاومون بزنم. هم همه گاودارا هم خود حضرت عالی سابقه دارید، فکر میکنم اصالتا در این کار هستید و ریشه دار هستید در این کار. آیا خود حضرت عالی هم توجه میکنید به این که ما کدوم گونه از گاو، کدوم نژاد از گاو رو بیایم پرورش بدیم یا سراغ کدوم بانک از ژنمون بریم، به خاطر اینکه هم بهره وری بالا بره هم به لحاظ منفعت برای خود گاودار خوب باشه؟ آیا اتفاق داره تو ایران میفته؟
دقیقاً الان من مزید اطلاعاتو میگم که واقعا ذخایر ژنتیک کشور اینقدر بالاست که سرانه تولید گاوهای شیری ما در دنیا با کشور کانادا رتبه دومو داره.
عجب.
اول امریکاست، بعد ایران و کانادا، بعد کشور هلند که در واقع این گاوه اغلشات مال خودشه.
نمیدونستم، آفرین.
این بسیار این زوا، یعنی دامدار از شکم خودش بزنه از ژنتیکش نمیزنه و سعی میکنه روز روز اصلاح نژاد کنه دامهاشو.
بعد یه مدت سوال پیش اومده بود که ما داریم مثلا ذخایر ژنتیکیمون یا اینایی که گونه های خیلی خاصمون رو داریم صادر میکنیم، این اتفاق چطور الان داره میفته؟
ببینید وقتی که تولید غیر اقتصادی بشه، تولید کننده به ناچار مجبوره که بتونه، چون دستگاه تولید ما شیر گوشت ما موجود زنده ما نمیتونه خاموشش کنه، مجبوری که بده کشاورز بتونه بقیه رو سیر کنه. این نکته خیلی مهمه که دولت ها توجه کنن که آقا باید تولید اقتصادی بشه و تا مصرف کننده هم متنوع بشه. اگه ما هر چی تولید رو سرکوب کنیم، قطعا بدونیم که ما ضربه مصرف کننده در نهایت زدیم.
متشکرم. جنبندی پایانی حرف ناگفته؟
والا من خواهشم اینه که دولت در واقع ما رو باور کنه ما میتوانیم که خودکفا بشیم. ما از بزرگترین وارد کننده شیر و لبنیات و گوشت در منطقه از اول انقلاب تبدیل شدیم به بزرگترین صادر کننده در منطقه. این نکته رو توجه کنم و اهمیت بدم به تولید کننده.
متشکرم جناب مهندس مقدسی از همراهیتون، از پاسخگوییتون، از این انرژی خوبتون و راه.
خوشحالم دوست عزیز، خدا نگهدار.
صبح بخیر، خدا نگهدار. میخواییم درباره طرح مسکن ملی صحبت کنیم. ما قبلتر این آگهی رو خبر رو داشتیم که جمع شده امتیاز فروشی طرح ملی، مسکن طرح ملی، دیگه تو سایت ها خبری ازش نیست، مقابله شد با این موضوع، اما هنوز تک و توک خبرها از این ور اون ور میرسه، از گزارش‌های میدانی، از مراجعه حضوری ما. خیلی کار سختی هم نیست، پاشیم بریم این ور اون ور یکی دو تا بنگاه مشاور املاک می‌بینیم که همچنان بنگاه املاک دارن اقدام به خرید و فروش امتیاز طرح مسکن ملی می‌کنن و خیلی از شهروندان به خاطر نگاه سرمایه‌گذارانه‌ای که دارن هر چقدر جمع کردن ولو اندک رو میارن تو این بازار تزریق می‌کنن و به صورت وکالتی داره این معاملات انجام میشه. برای همین می‌خوایم هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمند در این بخش، جناب آقای دکتر اسماعیل حسین زهی نایب رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس و همینطور جناب آقای مهندس مصطفی قلی خسروی ریاست اتحادیه صنف معاملات املاک تهران. آقای حسین زهی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح بخیر.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون.